بسم الله الرحمن الرحیم. ثانیا انا لما قلنا به ان متعلق تکلیف هو العنوان للمعنون لا نعنی ان العنوان بما له من الوجود الذهنی یکون متعلقا للطلب فان ذلك باطل بالضروره لأن مسار الآثار و متعلق الغرض و الذي تترتب عليه المصلحة و المفسدة هو المعنون للعنوان بل نعنی الى آخر. عرض می شود که بعد از بیان مقدمات وارد این مسئله شدیم که آیا بالاخره اجتماع امر و نهی در شیء واحد ممکن است و جایز است یا ممتنع و محال. اکثر علمای اهل سنت اشاعر مذهب و جماعتی از علمای امامیه معتقد به جواز شدن، گفتن اجتماع جایزه. در مقابل اکثر علمای معتزله و جماعتی از علمای شیعه هم قائل به امتناع شدن. مرحوم مظفر فرمودن به نظر ما حق این است که اجتماع امر و نهی در شیء واحد جایزه، یعنی هیچ مانعی ندارد که شیء واحدی به نام صلات در دار غصبی هم مأمور بها باشد و هم منهی عنها. بعد وارد استدلال بر این مدعا شدن، فرمودن که برای اثبات این مطلب ما باید سه امر را به ترتیب مد نظر داشته باشیم. امر اول که در بحث گذشته بیان شد این بود که به عقیده ما احکام شرعیه، اوامر و نواهی خداوند عموماً به عناوین و طبایع کلیه بار می شوند. امر صلاتی روی طبیعت صلات آمده، نهی غصبی روی طبیعت غصب آمده. هیچگاه معنونات و مصادیق خارجیه متعلق خطاب مولا واقع نمی شوند که مولا به خصوص این فرد خارجی با مشخصاتی که دارد امر بکند، بفرماید که این فرد خاصه از صلات را انجام بده، اون فرد خاصه از غصب را ترک بکن. این چنین نیست. خطاب روی طبیعت و کلی میاد، صلات را انجام بده، غصب را ترک بکن و امثال و ذالک، طبیعت و کلی. و بلکه در بحث گذشته ادعای بالاتری هم داشتیم و اون ادعا این بود که نه تنها معنونات و مصادیق متعلق خطاب مولا واقع نمی شوند که بلکه اساساً محال و ممتنع است که معنونات و مصادیق متعلق الخطاب واقع بشن. چنین چیزی از محالات و ممتنعات هست. و بعد مسئله را با ذکر یک مثال و سپس اقامه دلیل و استدلال دنبال کردیم و اثبات کردیم. این امر اول. حالا اول بحثمون، امر دومی که باید در نظر داشته باشیم این است که این که ما در امر اول گفتیم تکالیف شرعیه، خطابات شارع به عناوین و طبایع کلیه تعلق میگیرند، نه به معنونات و مصادیق خارجیه و خصوصیات فردیه، باید بدونیم که خود این عناوین و طبایع به دو صورت قابل مطالعه و قابل ملاحظه هستند. مولا میتوند در مقام خطاب و در مقام امر به طبیعت یا نهی از طبیعت، این طبیعت را به یکی از این دو نوع ملاحظه بکند و ببیند. یک، گاهی این عناوین و طبایع به ماهیه ملاحظه می شود، بما این که یک عنوان کلی است، بما این که یک طبیعت کلیه هست، بما این که یک مفهوم ذهنی است و فقط در ظرف وجود در ظرف ذهن ما موجود می شود، در مقابل سایر مفاهیم ذهنیه، سایر عناوین ذهنیه، چجور مفهوم کلی انسان در ذهن ما موجود میشه؟ مفهوم کلی حیوان در ذهن ما موجود میشن؟ مفهوم کلی صلات هم در محیط ذهن تصور بشه؟ مفهوم کلی غصبیت هم بما انه مفهومون من المفاهیم ذهنیه که فقط ظرف وجودش ذهن است و نه خارج، به این عنوان ملاحظه میشه. این یک. دو، و گاهی هم مولا در مقام خطاب این عنوان را مرآت برای افراد و مصادیق قرار میدهد، این عنوان را آلت برای نشون دادن افراد و مصادیق قرار میدهد، یعنی خطاب روی عنوان بار شده ولی عنوان به ماهیه ملاحظه نشده، بلکه به ما این که فانی در معنونات هست و به ما این که حاکی از این افراد و مصادیق هست به این عنوان ملاحظه شده، که در حقیقت حکم شرعی برای افراد ثابته، برای مصادیق ثابته، اونان که اثر برشون بار میشه، مصلحت و مفسده درشون هست، اونها هستن که متعلق غرض مولا هستن. ولی در مقام خطاب و بر حسب ظاهر امرش رو روی کلی و طبیعت برده، نهیش رو روی کلی و طبیعت برده، روی سیره و روشی که عقلای عالم دارن، نمیان دیگن زید رو اکرام کن، امر رو اکرام کن، هزار و یک خطاب درست کنن، یک جا میگن همه افراد کذا را که در تحت پوشش این عنوان کلی قرار دارن اکرام بکن. این یک شیوه و روش عقلایی است در خطابات و مکالمات خودشون. اینم قسم دوم. حالا این که ما گفتیم احکام شرعیه و تکالیف الهیه به عناوین و طبایع تعلق میگیرن نه به معنونات، منظورمون از عناوین همین قسم دومه نه اون قسم اول. یعنی چه؟ یعنی ما نخواستیم بگیم که عنوان به ما هو عنوانون و به ما انه مفهوم ذهنیون متعلق تکلیف هست، به این عنوان مورد بحث ما نیست، به دلیل اینکه اولا مفهوم ذهنی به ما هو مفهوم ذهنیون که ظرف وجودش فقط در ذهن ماست، هرگز در خارج قابل امتثال نیست، در حالی که تکالیف باید در خارج امتثال بشن، در خارج ایجاد بشن، نه در محیط ذهن ما. تصورات که مطلوبیت ندارد، وجود خارجی مطلوبیت داره. بنابراین مفهوم به ما هو عنوان به ما هو مفهوم ذهنی یا نمیتوند متعلق خطاب مولا باشد. این اولا. ثانیا، چنان که می دانیم احکام شرعیه و تکالیف عموما دائر مدار مصالح و مفاسد واقعیه ای هستند که در متعلقاتشون هست و لا ریب در این که این مصالح و مفاسد بر معنونات مترتب میشه، بر مصادیق خارجیه مترتب میشه، بر افراد طبیعت مترتب میشه، نه بر خود عناوین، نه بر خود طبایع کلیه، نه بر خود مفاهیم ذهنیه. تصور غصبیت که مفسده نداره، تصور صلات که مصلحت ملزمه نداره، اون غصب خارجی است که مفسده برش بار میشه و اون صلات خارجی است که مصلحت برش مترتب میشه. فلزام مفاهیم ذهنی یه مورد نظر ما نیست. ما که میگیم عناوین متعلق خطابات هند، نمیخوایم بگیم عناوین به این عنوان به ما انها مفاهیم ذهنیه، به ما انها وجودات ذهنیه. نه، منظور ما این نیست. منظور ما اون قسم دومه. یعنی ما میخوایم بگیم که این عناوین و طبایع به ما انها حاکیتون عن الافراد و به ما انها کاشف و مرآت برای افراد هست، به این عنوان متعلق تکالیف و موضوع تکالیف مولا قرار میگیرن. بنابراین مطلب دوم و امر ثانی این شد که عناوین متعلق تکالیف هستند، اما نه به ماهیه، بلکه به ما انها مرآتون برای افراد، به ملاحظه افراد و مصادیق خارجیه. چنان که قبلا در عموم استقراقی هم می گفتیم، اونجا مولا گفته اکرم العلماء، حکم وجوب اکرام در ظاهر خطاب برا عنوان کلی العلماء ثابته، ولی به حسب واقع و نفس الامر این حکم برای کلیه افراد و مصادیق ثابت هست، نه برای خود این عنوان کلی که ظرف وجودش در ذهن ماست. این هم مطلب دوم. مطلب سومی که باید در نظر داشته باشیم این است که می‌فرماید این که ما در مطلب دوم الان گفتیم عناوین و طبایع به ما انها مرآتون برای نشون دادن افراد و به ما انها فانن در این افراد و مصادیق و معنونات و خلاصه به ملاحظه افراد و مصادیق موضوع قرار می گیرن و در خطاب مولا اخذ می شون و متعلق امر یا نهی مولا قرار می گیرن، منظورمون باز این نیست. کسی اشتباه نکنه، فکر نکند که ما میخوایم بگیم حکم از عناوین به معنونات سرایت و تعدی میکند و در ظاهر حکم روی عنوان رفته، اما عنوان چون به ملاحظه افراد موضوعیت داره پس بگیم در واقع و نفس الامر این احکام روی معنونات بار شده ان، این تکالیف به معنونات و مصادیق خارجیه بار شده ان، اون چنان که بعضیا پنداشتن مثل مرحوم صاحب معالم و دیگران، ما اینو نمیخوایم بگیم. چرا؟ به جهت این که ما در امر اول از این امور ثلاثه در بحث دیروز اثبات کردیم که اصلا محال است معنونات و مصادیق خارجیه متعلق تکلیف باشند. چنین چیزی ممکن نیست، چون اگر بخواد معنونات متعلق تکلیف باشد اما در حال وجودشون است اما در حال عدمشون و کلاهما باطلان، به بیانی که تفصیلا در بحث دیروز گفتیم. پس منظورمون چیه؟ منظورمون این است که میخوایم اینو بگیم با توجه به این که مصلحت و مفسده بر مصادیق خارجی یه بار میشه، نه بر مفهوم ذهنی. غرض مولا از این امر یا نهی به اون مصادیق و معنونات خارجی قائم است. لذا شارع مقدس این عنوان را و این طبیعت را مرآت برای اون افراد میبینه، قرار میده، فانی در اون معنونات میبیند تا بتواند حکم را برای خود این عنوان ثابت بکند. حکم مال خود عنوان است، ولی باید عنوان را فانی در معنونات ببیند تا بتواند حکم را برای خود عنوان ثابت بکند. در بحث مطلق و مقید هم نظیر این را داشتیم، اگر خاطر شریف آقایان مونده باشه. اونجا می گفتیم که مولا یا هر کسی در مقام قضیه درست کردن که می خواد بگه زیدون قائمون، باید زید رو تصور بکنه، قیام رو تصور بکند، نسبت بین هما رو تصور بکند تا بعد تصدیق بکند و قضیه درست بکند بگه زیدون قائم. اما این تصورات داخل در موضوع و محمول نبودن، جزء قضیه نبودن، این تصورات خارجون عن الموضوع و المحمول و مصححون برای موضوعیت این موضوع. تا زید رو تصور نکنیم که نمیتونیم این رو موضوع قرار بدیم و حکمی برش بار بکنیم. در مجهول مطلق که نمیشه حکم کرد، اول باید تصورش بکنیم. تصور میشد مصحح موضوعیت موضوع، اما اونی که موضوع هست ذات زید است، نه از زید المتصور. همچنین در باب محمول قیام را باید تصور بکنیم، اما این بدون معنا نیست که القیام المتصور ثابتون برای زید متصور، این منظور نیست. و الا یلزم کلیه قضایا ذهنیه باشن نه خارجیه، و حالون که ما میخوایم بگیم در خارج قیام برای زید ثابته نه در ذهن ما. پس ما قیام رو باید تصور بکنیم تا بعد بتونیم این رو حمله بر اون موضوع بکنیم. تصور مصحح محمول شدن قیام هست برای این موضوع، اما اونی که محمول هست خود قیام، ذات القیام هست، نه القیام المتصور. این رو در اونجا در بحث مطلق و مقید داشتیم. ما نحن فی من هذا القبیل، عنوان متعلق حکم است و موضوع امر یا نهی است، نه معنونات. ولی اگر بخواد این عنوان موضوع قرار بگیره، شرطش این است که او را فانی در معنون ببینیم. فانی دیدن عنوان در معنون مصحح تعلق تکلیف به خود عنوان است. اگر اینجور ملاحظه نکنیم، امر روش نمیاد، نهی روش نمیاد، باید فانیاً ملاحظه بشه تا متعلق امر یا متعلق نهی مولا قرار بگیره. و کم من فرق بین یک عاملی و یک امری که او مصحح موضوعیت موضوع هست، فانی دیدن، و بین امری که او خودش موضوع برای تکلیف هست، متعلق برای تکلیف هست، جمان عناوین باشه، بین اینها نباید خلط بشه. اتفاقا امثال این شبهات و اشتباهات برای بسیاری از آقایان و اصولیین و حضرات فلاسفه پیش آمده. کثیرم ما انسان میبیند در مسائل علمیه که آقایان عناوین را با معنونات مخلوط می کنن، مفاهیم را با مصادیق خلط می کنن، معروض را با عارض خلط می کنن، و احکامی را که برای عناوین ثابت هست به معنونات سرایت میدن و به معنونات نسبت میدن و حال اون که این اشتباه حکم مال عنوان است نه مال معنون. یا احکامی که برای معنونات ثابته این رو به عناوین نسبت میدن، برای عنوان هم ثابت میکنن، از هر دو طرف دچار یه اشتباهات فاحشی آقایان میشن. به بعضی از امثله و مثالهایی که آقایان اصولیین و اهل ادب دچار اشتباه شده اند اینجا از زبان صاحب معالم ما اشاره میکنیم تا روشن باشد که از این اشتباهات فراوانه. مرحوم صاحب معالم در باب اوامر این نکته را عنوان کرده، فرموده است به این که بحث ما در رابطه با مصادیق امر است، معنونات و مصادیق خارجیه، یعنی اون صیغه های امری که در خارج هست، اقیم الصلاة، آت الزکات، اینا مورد بحثه. اما بعضیا پنداشتن که بحث ما در خود عنوان امر است، عنوان را با معنون قاطی کرده اند، بحثی را که مال معنونات هست، احکامی را که مال مصادیق هست، آوردن این را به خود عنوان نسبت داده اند، فکر کردن بحث ما در خود کلمه امر است و الی آخر. این یک نمونه از اشتباهات. نمونه دیگر، باز در همون بحث اوامر در باب عام و خاص میبینیم که این بحث رو مرحوم صاحب معالم عنوان میکنن در رابطه با این که اقل مراتب جمع آیا دو فرد است یا سه فرد، جمع بر دوتا و مازاد دلالت میکند یا سه تا و بیشتر. باز در اونجا قول حق این است که بحث ما در مصادیق جمع است. عنوان العلماء، الرجال، النساء، کذا و کذا. ولی بعضی ها خیال کردن که بحث ما در خود این عنوان جمع است، کلمه جمعون، جماعتون، لذا مشتبه امر برشون مشتبه شده، استدلالاتی از این قبیل هم داره. نمونه سوم در باب عام و خاص با صاحب معالم عنوان کرده، در اونجا این بحث مطرح است که آیا عمومات را تا چه اندازه میشه تخصیص بزنیم، مثلا 10%، 20%، 80%، تا اونجایی که یک فرد تحت آن باقی باشه تا کجا میشه تخصیص زد. اونجا هم آقایان میگن بحث ما در مصادیق عام است، عنوان کل عالمین، عنوان العلماء، اینا مصادیق عامن، در این موارد بحث داریم. ولی بعضیا خیال کردن که بحث ما در خود این عنوان عام است، در خود این کلمه عام است، مفهوم کلی عام هست، فلذا امر برشون مشتبه شده. استدلالاتی هم دارن که مرحوم صاحب معالم در همون کتاب معالم مطرح کرده. اینا نمونه های از موارد و مصادیقی بود که احکام در واقع برای معنونات و مصادیق ثابته، ولی حضرات اشتباه کردن، فکر کردن که این احکام برای عناوین ثابته. و اما چند نمونه از مواردی که برای حضرات فلاسفه پیش آمده، امر برشون مشتبه شده، عناوین رو با معنونات خلط کردن. این نمونه ها را از زبان مرحوم علامه طباطبایی در کتاب نهایت الحکمه ذکر میکنیم. نمونه اول، در فلسفه اینجور میگن، میگن به این که المعدوم المطلق لا یخبر عن، چیزی که معدوم مطلق شد ازش اخبار نمیشه، خبر داده نمیشه. نمیتونیم بگیم معدوم مطلق سیاه است یا سفید، معدوم مطلق عالم است یا جاهل، این مسائل در اونجا نیست. خب این یه قضیه است. ممکن است کسی اشکال بکند بگه که آقا این قضیه‌ای که شما درست کردید خودش رو نقض میکنه، خودش رو تکذیب میکند. چرا؟ برای این که با همین گفتن المعدوم المطلق لا یخبر عن شما آمدید عنوان المعدوم المطلق را موضوع قرار دادید یا به اصطلاح نحوی مبتدا قرار دادید و عنوان لا یخبر و انه را محمول قرار دادید و یا خبر، و شما با همین قضیه آمدید اخبار کردید، خبر دادید از معدوم مطلق، که معدوم مطلق اون چنان چیزیست که لا یخبر و ان ازش اخبار نمیشه. وقت چجور شما میگید که المعدوم المطلق و لا یخبر و ان؟ نه خیر، المعدوم المطلق یخبر و ان به انه لا یخبر و ان، خود این یک نوع اخبار است. ممکنه کسی همچی اشکالی بکند، اینجا قابل اخبار هست، میشه چیزی را برش بار کرد، چجور شما میگید لا یخبر و ان؟ جواب این اشکال و این شبه این است که عنوان المعدوم المطلق به ما هو معدوم مطلقون که در محیط ذهن ماست، این خودش یه عنوانی از عناوین است، یک مفهومی از مفاهیم است، در محیط ذهن ما که معدوم نیست، معدوم مطلق نیست، در محیط ذهن ما موجوده، ذهن ما او رو تصور میکند، احکامی هم برش بار میکند، محمولاتی هم برش بار میکند، بین که المعدوم المطلق کذا و کذا. پس این مفهوم ذهنی مد نظر نیست، عنوان کلی ذهنی مد نظر نیست. پس چی مد نظره؟ مصادیق خارجیه، اونی که لا یخبر و ان مصادیق معدوم مطلق است، چیزهایی که در خارج اصلا وجود ندارن، هرگز موجود نمی شوند، مثل انقا، مثلا دور، تسلسل و امثال و ذالک، اینا هستند که در خارج لا یخبر و ان، به این که فلان خصوصیت رو دارد، اصلا وجود خارجی نداره. اخبار همیشه از خصوصیات یک امر وجودی است و معدوم مطلق در خارج موجود نیست، فلذا خلط نشه. در یک کلام میخوایم بگیم که این حضرات بین حمل اولی ذاتی که حمل مفهومی است با حمل شایع ثنائی که حمل مصداقی است خلط کرده ان. اینی که ما گفتیم لا یخبر و ان به حمل شایع لا یخبر و ان، به حسب وجود خارجی لا یخبر و ان در خارج موجود نیست، اما به حمل اولی ذاتی یخبر و ان، به حمل مفهومی یخبر و ان، اینو میشه در ذهن قضیه قرار داد و ازش اخبار کرد به انه و کذا و کذا. این یک نمونه از اشتباهات که خلط شده بین عناوین و معنونات، بین احکام به حمل اولی با احکام به حمل شایع. نمونه دیگر، باز میبینیم که در فلسفه گفته میشد به این که الجزئی و جزئیون، معنای جزئیون این است که یعنی قابل صدق بر کثیرین نیست، یمتن و فرض و صدقی علا کثیرین، این معنای کلمه الجزئی و جزئیون ایلا یستق علا کثیرین. ممکنه کسی اشکال بکند که آقا نه خیر، ما قبول نداریم الجزئی و جزئیون، بلکه الجزئی و کلیون. چه گفته جزئیون؟ برای که ما میبینیم این عنوان الجزئی در خارج هزاران مصداق میتونه داشته باشه، بر زید یستق و زید جزئیون من الجزئیات، بر امر یستق و جزئیون من الجزئیات، بر این ساختمان یستق و بر این کتاب یستق و بر این ضبط یستق و بر این میز یستق و بر این منبر یستق و امثال و ذالک، هزاران مصداق میتونه داشته باشه. کی گفته است که الجزئی و جزئیون؟ نخیر، الجزئی و کلیون. جوابش این است که باز این آقا بین عنوان و معنون خلط کرده، بین جزئی به حمل شایع با جزئی به حمل اولی ذاتی خلط کرده. این که آقایان میگن الجزئی و جزئیون یعنی معنونات خارجیه جزئی، مصادیق خارجیه جزئی، اونا جزئیان، زید خارجی، امر خارجی، اونا قابل صدق بر کثیرین نیستن. به عبارت دیگر، جزئی به حمل شایع جزئیون، به حمل مصداقی، اما جزئی به حمل اولیه ذاتی، جزئی به ما هو مفهوم ذهنیون، کی گفته این جزئیه؟ مفهوم جزئی کلی است، در محیط ذهن ما که میاد قابل صدق است بر افراد کثیرین. پس فرق است بین جزئی بودن به حمل اولی با جزئی بودن به حمل شایع. بحث ما در حمل شایع است که میگیم الجزئی و جزئیون، نه به حمل اول. اینم یک نمونه. نمونه سوم، باز میبینید که در فلسفه و منطق گفته میشه به این که اجتماع النقیضین محال. اجتماع نقیزین از محالات و ممتنات هست. ان نقیزان لا اجتماعان. خب اینجا باز ممکن است کسی اشکال بکند که آقا این قضیه خودش اول از همه خودش رو نقض میکنه، خودش رو تکذیب میکند، به جهت این که شما آمدید در این قضیه ان نقیزان را یا اجتماع نقیزین را موضوع قرار دادید و حکمی برش بار کردید. خب تا موضوع را در ذهنتون تصور نکنید چجور میتونید بگید اجتماع نقیزه این کذا و کذا؟ محالون او ممکن. تصور کردید بعد حکم میکنید. خود این که در ذهن شما تصور شده، این بهترین دلیل است بر اجتماع نقیزه این، که اجتماع نقیزه این ممکن، و الا اگر ممکن نبود در ذهن شما تصور نمیشد و حکمی هم برش بار نمیشد. جوابش این است که باز هم بین اجتماع النقیضین به حمل اولی با اجتماع النقیضین به حمل شایع خلط شده. اونی که ما میگیم اجتماع النقیضین محال، به حمل شایع میگیم محال. اینکه در خارج اجتماع النقیضین صورت بگیرد، یه موردی رو پیدا بکنیم که اونجا هم چیزی در آن واحد باشد هم نباشد، هم انسان در آن واحد عالم باشد و هم نباشد، این از محالات اجتماع نقیزین به حمل شایع. وگرنه اجتماع نقیزین به حمل اولی جزء محالات نیست. این امریست ممکن در محیط ذهن ما هم قابل تصور هست. خب اینها نمونه هایی بود از مواردی که خلط شده بین مصادیق و عناوین، بین حمل اولی و حمل شایع. چند نمونهشو گفتیم، حالا مثالهای دیگر، نمونهای دیگری هم هست که فعلا مورد نظر و مورد بحث ما نیست. بعد میفرماید که و ازا اثر علیکه، ما که مدعی شدیم به این که عناوین به ملاحظه افراد موضوعیت دارن، عناوین مرآت هستند برای دیدن افراد، خود عنوان به ما هو عنوانون مطلوبیتی ندارد که یک مفهوم ذهنی است، ولی ما از ذلك گفتیم که احکام از عناوین به معنونات صادر و سرایت نمی کنند. حکم در واقع و نفس الامر مال معنونات نیست، مال خود عنوانه. منتها باید عنوان را فانی ببینیم در معنونات تا بتونیم خود این عنوان را موضوع قرار بدیم و احکامی را برای این بار بکنیم. این حرف ما. ممکنه هضم این مسئله و تصویر این مطلب برای شما دشوار باشه که چجور میشد عناوین به ملاحظه افراد و فانیان در افراد دیده بشن، معذالک حکم مال خود عنوان باشه، از عنوان به معنونات سرایت نکنن. این چجور قابل قبول هست؟ برای روشن شدن این مسئله ما برای شما مثالی میزنیم. اون مثال این است که شما میبینید در ادبیات، در علم نو اینجور گفته میشه، وقتی که مشخصه های اسم و فعل و حرف را بیان میکنن، اونجا اینجور میگن به این که خصوصیت فعل و حرف این است که الفعل لا یخبر عن، فعل اونچنان چیزی است که ازش اخبار نمیشه، یا میگن به این که الحرف لا یخبر عن، حرف اونچنان چیزی است که ازش اخبار نمیشه. خب ممکن است کسی همینجا اشکال و اعتراضی داشته باشه
بگرد به این که خود این قضیه خودش رو نقض میکنه. شما چجور میگید الفعل لا یخبر عن، در حالی که در این خود این قضیه آمدید عنوان الفعل را موضوع قرار دادید و لا یخبر عن را محمول قرار دادید، مبتدا و خبر چجور لا یخبر عن؟ شما چجور میگید الحرف لا یخبر عن، در حالی که با همین قضیه و با همین گفتن آمدید عنوان الحرف را موضوع قرار دادید و عنوان لا یخبر عن را محمول قرار دادید و از حرف اخبار کردید به این که او لا یخبر عن هست؟ چجور میگید الحرف لا یخبر عن؟ جوابش این است که عنوان فعل و عنوان حرف مثل بقیه عناوین دو جور قابل دید هستن. ذهن ما میتوند اونها رو دو جور لحاظ بکنه و ببینه در مقام حکم کردن. تارتن این عناوین به ما انها عناوین و مفاهیم ذهنیه مد نظر قرار میگیرن، یعنی کلمه فعل را به ما این که یک معنا و مفهوم ذهنی است و دلالت بر یک معنایی میکنه، در مقابل کلمه اسم، در مقابل کلمه حرف، این رو ملاحظه میکنیم، یا کلمه حرف را به ما این که مرکب از به اصطلاح حروفی هست و دلالت بر یک معنا و مفهومی دارد به این عنوان ملاحظه میکنیم. خب به این عنوان الفعل به ما هو عنوان من العناوین که مرکب از فا و عین و لام، الحرف به ما هو عنوان من العناوین که مرکب از ه و ر و ف، به این عنوان هر یک از فعل و حرف اسمن، دیگه فعل نیست، دیگه حرف نیست، کل من هما اسمی از اسما هستن و بر مسمایی هم دلالت میکنن. و به این اعتبار که اسمی از اسما هستن، به این اعتبار که مخبرون ان واقع میشن، این که مانعی نداره. به بیان دیگر مفهوم حرف و مفهوم فعل، یعنی الحرف و به حمل اولی ذاتی، الفعل و به حمل اولی ذاتی، به اون عنوان که مخبرون ان واقع میشن، این که اشکالی نداره چون اسمن. اونی که محل بحث ماست در قسم بعدی است که الان میگیم، و اون اینه که گاهی هم ما این عنوان الفعل را یا عنوان الحرف را مثل بقیه عناوین به ما انهما مرآت و به ما این که فانی در معنونات هستن و به ما این که حاکی از افراد و مصادیق هستن به این عنوان ملاحظه میکنیم، یعنی میخواییم به برکت آینه این عنوان مصادیق و افراد خارجیه رو ببینیم. خود عنوان الحرف آلتون، عنوان الفعل آلتون برای دیدن ضربه، کتبه، نصره و امثال و ذلک. به این اعتبار هست که کلمه حرف لا یخبر عن، مخبر عن واقع نمیشه، ازش اخبار نمیشه. به این اعتبار است که کلمه فعل لا یخبر عن، اخبار نمیشد ازش بگیم ضربه سیاه است یا ضربه سفید است یا ضربه کذا، این چیزا معنا نداره. یا کلمه من بزرگتر است، کلمه الا کوچکتر است، این حرفا درشون نیست. خب این هم یک نوع ملاحظه. سوال، چرا ما این عناوین را فانیان در معنوناتشون میبینیم؟ جواب، علت این است که غرض اصلی از این احکام و از این محمولات قائم به اون افراد و معنونات هست. ما که میگیم الفعل لا یخبر عن، یعنی در حقیقت میخوام بگیم ضربه مخبر عن واقع نمیشه، کتبه مخبر عن واقع نمیشد، من و الا مخبر عن واقع نمیشد و امثال و ذلک. غرض اصلی قائم به معنونات و مصادیق است و این عناوین که میاد میگیم الفعل و کذا، الحرف و کذا یا الاسم و کذا، اینا صرفاً و صرفاً عنوان مشیرن. میخواییم با این عناوین اشاره بکنیم به اون افراد و مصادیق خارجیه. پس عناوین به ملاحظه افراد موضوع واقع شدن، اما در این حال حکم مال خود عناوین هست. از عناوین به معنونات سرایت نمی کند و معنونات موضوع برای این حکم نیستن. چرا؟ چون حقیقت هر غیر از ربط ما بین دو عمل چیزی دیگری نیست. تا این بیاد موضوع برای حکمی واقع بشه، این استقلالی از خودش نداره. خب تا اینجا ما تلاشمون این است که میخوام بگیم حکم مال خود عنوان است، ولی عنوان در حالتی که فانی در معنونات هست به ملاحظه افراد، اینجا ممکن است این سوال مطرح بشد که اگر فنای عنوان در معنون سبب نمیشد که حکم از عنوان به معنون سرایت بکند، پس این فانی دیدن عنوان در معنونات چه نقشی داره؟ چرا ما عناوین رو فانیاً میبینیم؟ جواب سوال همونطوری که اشاره شد در بحث مطلق و مقید هم داشتیم، فانی دیدن عنوان در معنون مصحح موضوعیت موضوع هست. خود عنوان موضوع هست، ولی اگر بخواد موضوع باشد باید فانیاً ملاحظه بشه و الا موضوعیت براش صحیح نیست، موضوعیت قرار پیدا نمی کنه. این فانی دیدن نقشش اینه، مصحح موضوع شدن این موضوع هست. خب با این بیانات ما مسئله کاملا واضح و روشن می شد به این که آقایان قائلین به سرایت حکم از عنوان به معنون، اونایی که میگن الحکم یسری از عنوان به معنون و در حقیقت معنون متعلق حکم هست نه خود عنوان، این حضرات خلط کرده اند ما بین چیزی که او مصحح موضوعیت موضوع هست که همین فانی دیدن عنوان در معنون باشه، و ما بین چیزی که او خودش موضوع الحکم است که همون نفس العنوان باشد، ذات العنوان باشد. بعد یه تبصره هم میزنن و اون تبصره اینه، میفرماین که اگر چنانچه قائلین به سرایت که میگن حکم از عنوان به معنونات سرایت میکند، منظورشون این باشد که این عنوان به ماهیه ملاحظه نشده، بلکه این عنوان فانیان فل افراد ملاحظه شده، این عنوان به ملاحظه افراد مد نظر قرار گرفته به جهت اینکه غرض اصلی قائم به معنونات و مصادیق است نه به عناوین، اگه منظور قائلین به سرایت این باشه خب ما هم قبول داریم، منکری نداره این مسئله، عناوین به این ملاحظه موضوعیت دارن، ولی این به درد این قائل نمیخورد و هدف این آدم رو تأمین نمی کند، به جهت اینکه او مدعی است که حکم از عنوان به معنون سرایت می کند و حقیقتاً این معنون است که محکوم به این حکم است و دارای این حکم است. ما میخوایم بگیم که این مقصود و این مدعا با این بیان اثبات نمیشه. چرا؟ برای اینکه ما هم مرآتیت رو قبول داریم، ما هم میگیم باید عنوان فانیان فل افراد ملاحظه بشه، کسی منکر این مسئله نیست، ولی معذالک قائل به سرایت هم نیستیم. کما این که بیان کردیم عنوان را مرآت میبینیم تا این که فانی در افراد میبینیم تا این که بتونیم حکم را برای خود عنوان اثبات بکنیم و بار بکنیم، این هم از این. بعد در خاتمه این قسمت تشبیهی هم میارن و اون تشبیه اینه، میفرمان که مثل ما نحن فی مثل باب علم است. در باب علم هم اونی که حقیقتاً و اولاً و به ذات معلوم انسان واقع میشه همون صورتهای ذهنیه است. ما مستقیماً به صور ذهنیمون علم داریم نه به خارج، ولی به توسط این صور ذهنیه خارج هم وجود خارجی این شی و این صورت هم معلوم و ما واقع میشه. اما این در رتبه دومه، ثانیاً و بالعرض هست، نه اولاً به ذات. سر این که اون وجود خارجی هم معلوم ما واقع می شود این است که این صورت ذهنی یه مرآتیت داره، به ما هو مفهوم ذهنیون مد نظر نیست، به ما هو مرآتون برای خارج مد نظره، لذا نشونگر خارج هم هست، موجب علم به خارج هم در رتبه ثانیه می شود. فلذا آقایان گفتن العلم هو صورتون حاصلتون من الشیء عند العقل، حقیقت علم اون صورتی از معلوم خارجی است که در نزد عقل ما و ذهن ما حاضر است، نه خود اون معلوم خارجی. پس علم ما به خود صور ذهنیه است و علم به خارج معل واسطه است. اونا به لحاظ این است که این صورت مرآتیت داره و اونها را نشون میدهد معلوم ما هستند، وگرنه مستقیمن معلومه ذهن ما واقع نمیشن. این تا اینجا یه مقدار مطالب پراکنده مثالهای مختلف، ولی اون سه امری را که بایستی بیان میکردیم به هدف اصلی ما بود، اون امور ثلاثه تا اینجا تبیین شد. حالا عبارت رو تطبیق بکنیم تا برسیم به اصل مطلب. ثانیاً، اولاً رو در درس قبل داشتیم، ثانیاً انا لما قلنا به ان متعلق تکلیف، ما چون که قائل شدیم در مطلب اول، در اولاً به این که متعلق تکلیف هو العنوان عناوین هست، لل معنون نمو انونات مصادیق، لا نعنی مقصود ما این نیست که ان العنوان بما له من الوجود الذهنی، عنوان با اون چه که برای اوست از وجود ذهنی، یکون و متعلقا للطلب، ما اینو نمیگیم عنوان به ما و عنوان به ما و مفهوم ذهنیون متعلق طلب و امر مولا واقع بشه، نه این غلطه. فان ذلک باطل به ضروره، زیرا که این مطلب که عنوان به ما له من الوجود الذهنی متعلق طلب و امر مولا یا نهی مولا باشد، این باطل است بالبداهه. چرا؟ به خاطر این که لأن مسار الآثار محل ترتب اثر و برانگیخته شدن این آثار، مصلحت ها مفسده ها اینا و متعلق غرض مولا و اونی که تترتب علیه مصلحت و مفسده، مصلحت در باب امر مفسده در باب نهی، او در واقع معنون هست، نه خود این عنوان که یک مفهوم ذهنی است. صورت ذهنیه صلاتی که مصلحت نداره تا امر به او بشه، صورت ذهنیه غصبی که مفسده نداره تا نهی از اون صورت ذهنیه و تصور بشه. وجودات خارجیان که دارای مصلحت یا مفسده هستن، فلزام عنوان به ما له من الوجود ذهنی مد نظر نیست، بل معنی. پس به چه عنوان مد نظره؟ مقصودمون این است که ان المتعلق، متعلق خطاب مولا، امر مولا و نهی مولا، هو العنوان، خود عناوین هستن نه معنونات، اما عنوان حال وجود ذهنی، متعلق عنوان است در حال وجود ذهنیش، در حالی که در ذهن ما متصور هست این عنوان کلی متعلقه. اما لا انه بما له من الوجود ذهنی، نه این که این عنوان با این قید که وجود ذهنی داشتم قیدش باشه، با این قید متعلق باشه او به ما و مفهومان متعلق خطاب باشه، نه، در حالی که در ذهن ما تصور میشه متعلق خطاب است، ولی لا به ما انه کذا مقیدن به این قید نیست. و معنا تعلقی منظورمون از این که تعلق میگیرد اون حکم به عنوان کلی حال وجوده ذهنی در این حالت، منظورمون این است که انه یتعلق بهی نفسو، تعلق میگیرد اون حکم شرعی به اون عنوان نفسو به خود عنوان، اما به اعتبار انه مرآتون عن المعنون، به لحاظ این که اون عنوان مرآتیست و کاشفیست از معنون، و فانن فیه، فانی در این معنون هست به این لحاظ و به این اعتبار، فتکون تخلیت و فیه، تخلیه در این عنوان از وجود ذهنی این تحلیه و آراست شدن این عنوان است به این وجود ذهنی. یعنی در این حالی که ما میگیم عنوان به ما و مفهوم ذهنیون موضوعیت نداره، در این حال هم میگیم حکم از عنوان به معنون سرایت نمی کنه، حکم مال خود عنوانیست که یک امر ذهنیست، ولی حال وجود ذهنیش نه به ما و کذا و کذا. این قیود باید مد نظر باشه. این هم ثانیه. و ثالثاً انا از نقولو، ما وقتی میگیم ان المتعلق للتکلیف، متعلق تکلیف مولا هو العنوان، اما بما هو مرآتون عن المعنون و بما هو فانن در معنون، لا نعنی ان المتعلق الحقیقی، مقصود ما این نیست که اون متعلق حقیقی و واقعی تکلیف هو المعنون، اون معنونات خارجی است. و ان تکلیف یسری، مقصود ما این نیست که تکلیف سرایت میکند از عنوان به معنونات به اعتبار فنای عنوان در اون، این فانی بودن رو سبب سرایت بدونیم، نه، کما قیله، چون که بعضی ها مثل صاحب معالم و دیگران مدعی شدن، فن ذالک باطلون به ضرورت ایزن، اینم که حکم از عنوان به معنون سرایت بکنه اینم به ضرور باطل است، کما این که اون امرسانی که بگیم حکم مال عنوان به ما و مفهوم ذهنیون اون باطل بود، اینم باطله. چرا باطله؟ لما تقدم در امر اول از این امور ثلاثه در بحث دیروز، ان المعنون یستحیل ان یکون متعلقا للتکلیف به ای حال من الاحوال، این که معنون از اموری است که محال و ممتنع است، این که بوده باشد اون معنون متعلق از برای تکلیف مولا، امر یا نهی مولا، به ای حال من الاحوال، چه حال وجوده و چه حال عدمه، و هو محال، این که معنون متعلق تکلیف باشد محال و ممتنع است، حتی لوکان به توسط العنوان، فرقی نمی کند. مستقیما بگیم حکم روی معنون بار شده، یا نه بگیم حکم در ظاهر به عنوان بار شده ولی در باطن به معنون، هر دو محال است. فن توسط العنوان، واسطه شدن عنوان برای این که این حکم به معنون بار بشه، لا یخرج این توسط اون معنون را از استحاله و محال بودن تعلق تکلیف به اون معنون، بازم تکلیف به معنون بار نمیشه. پس منظورمون چیه؟ بل نعنی و نقول، مقصودمون اینه، میخوام اینو بگیم که ان صحیحه، قول حق این است که ان متعلق تکلیف هو العنوان، متعلق تکالیف عناوین هستند، بما هو مرآتون و بما هو فانن فی المعنون، الا ان یکون، نه این که فانی بودن سبب سرایت بشه، با این شرط، با این قید، بنابر این که بوده باشد فناء اون عنوان در معنون هو المسهم، اون فنا و فانی دیدن و مرآت دیدن مسهه مر تعلق تکلیف باشد با اون عنوان، فقط مسههیت داره، این فقط قید مسهه، مسهه هست فقط، یعنی خودش در موضوع دخالت نداره، در متعلق دخالت نداره، فقط فانی دیدن مسهه این است که ما بتونیم حکم را بر خود عنوان بار بکنیم. چرا باید فانی ببینیم تا بتونیم حکم بر عنوان بار کنیم؟ از ان القرض، زیرا که غرض مولا، مصلحت و مفسده، انما یقوم بالمعنون المفنی فیه، معنونی که مفنی فی هست، یعنی عنوان فانی در او لحاظ شده، فانی شده در او، عنوان فانی در این معنون ملاحظه شده، لا ان القرض، فنا مصحح هست، نه این که فنا یجعل تکلیف ساریان، فانی دیدن و عنوان قرار بده این تکلیف را، امر یا نهی را سرایت کننده به معنون و متعلق به معنون، این چنین نیست. و فرق کبیر بین ما هو مصحح لتعلق تکلیف به شیء، فرق بزرگ و آشکاری است بین چیزی که اون چیز مصحح برای تعلق تکلیف به شیء است، که اینجا فنا فانی دیدن مصحح است برای تعلق تکلیف یعنی امر و نهی به خود عنوان، و بین چیزی که اون چیز به نفسی خودش متعلق تکلیف است که همان عناوین باشه، عناوین متعلقن ولی باید عناوین با این خصوصیت ملاحظه بشن تا بتونن متعلق تکلیف باشن. و عدم التفرق بین این مصحح و بین خود متعلق و تکلیف، بین عناوین و بین معنونات، هو الذی، این عدم تفرقه اون چنان عاملی است که او حمل قائلین بن تکلیف یسری الی المعنون، موجب شده است و به من انداخته است قائلین به سرایت را، به این که خیال بکنن تکلیف سرایت میکند به معنون و در حقیقت مال خود معنون هست به اعتبار فنای عنوان در این معنون، غافل از این که نه، فنا فانی دیدن سبب سرایت و تعدی نیست. ولا یزال هذا الخلط، این گونه اشتباهات بین امری که هو به ذات حقیقتا موضوع هست که در اینجا عنوان است، و بین امری که هو بالعرض، بالعرض موضوعیت داره خودش مستقیما موضوع نیست، پیوسته این خلط و این اشتباه اندازی بین ما هو به ذات و ما هو بالعرض مسار و محل گرد و غبار کثیری است، برانگیختن کثیری از اشتباهاتی است که تقع این اشتباهات در دو علم اصول و فلسفه. والفناء والعالیت فی الملاحظه، منشأ شبه چیه؟ فانی بودن و آلت بودن در مقام ملاحظه و دید ذهن، هو الذی، این فنا اونچنان عامل است که یوقع الاشتباه والخلط، ایجادگر اشتباهات و خلط است. فیعطی مال العنوان للمعنون، خیلی جا حکمی که مال عنوان است به معنون میدن و بالعکس، و خیلی جا حکمی که مال معنون هست به عنوان میدن. اینجا بود که نمونه های از اصول و فلسفه ذکر کردیم که در اونجا دیدیم چجور خلط شده بین عنوان و بین معنون، و به عبارت دیگر بین حمل اولی و بین حمل شایع. و ازا اصور علیکه، اگر دشوار شد بر تو تفهم و ما نرمی الیهه، فهمیدن اون مطلبی را که ما اشاره داریم به اون مطلب و منظورمون هست، فاعتبر ذلک، پس اعتبار بکن و ملاحظه بکن این مطلب را در این مثال حرف و در مثال فعل که بعدن میاد. هین ما نحکم علیه، در هنگامی که حکم میکنه ما علیه علی الحرف، و انه لا یخبر عن، حرف را موضوع قرار میدیم، میگیم الحرف لا یخبر عن، فان عنوان الحرف، خود کلمه الحرف و مفهومی که از این کلمه به ذهن انسان میاد در مقابل اسم و فعل، این خودش اسمون، الحرف و بالحمل الاولی ذاتی اسمون که یخبر عن، مخبر عن واقع میشد، خاصیت اسم اینه کیفه، چگونه مخبر عن واقع نشه، و حالون که قد اخبر عنه، اخبار شده از این حرف به انه لا یخبر عن، میبینیم که در اینجا موضوع قرار دادیم و گفتیم الحرف لا یخبر عن، پس قابل اخبار هست. ولیکن انما سهل اخبار عنه بذلک، صحیح از اخبار از اون حرف به این جمله لا یخبر عن، فبه اعتبار فنائه، این که میگیم الحرف لا یخبر عن یعنی مصادیق حرف کذا، نه این که مفهومش، به اعتبار فنای این حرف هست به این عنوان است در معنون که مصادیقش باشه، لأنهو هو الذی، چون این معنون اون چنان چیزیست که لهو این خاصیت است که لا یخبر عن، الا مبتدا واقع نمیشد، من مخبر عن واقع نمیشد، واقع کذا، به همین معنون است که یقوم و بهل قرض از این حکم لا یخبر عن، قرض هدف اصلی اونه. ولی و من از آلک که معنون این خصوصیات رو داره، لا یجعل ذلک، قرار نمیدد این فنای عنوان در معنون کون معنون را باب الحرف الحقیقی یعنی مصادیق خارجی حرف، این را موضوع از برای حکم حاکم و تصدیق مصدق حقیقتاً و اولاً و به ذات حرف خارجی و مصادیق حرف موضوع قضیه نیستن، فان الحرف الحقیقی یستحیل. چرا اون موضوع نیست؟ خود این عنوان کلی موضوع هست. دلیلش روشنه، زیرا که حرف حقیقی من و الا مصادیق حرف یستحیل ان یکون موضوع للحکم، اینا محال و ممتنع است این که موضوع از برای حکم باشن و طرف از برای نسبت باشن به ای حال من الاحوال، چه مستقیما چه به توسط شیئن که عنوان کلی باشه، کیفه این میتونه مخبرون ان واقع بشد و موضوع واقع بشد. و حالون که حقیقت حرف عبارت است از نسبت، ربط بین دو چیز و خصوصیتش این است که انه لا یخبر ان، معذاره چجور میتونه من و الا بیاد مبتدا واقع بشه، من کذا الا کذا، این معقول نیست. بله، بنابر این بیان فالمخبر ان اولا و به ذات، اونی که مخبرون ان هست اولا و به ذات و حقیقتا عنوان الحرف است، این عنوان کلی نه مصادیق خارجی حرف. لکن لا به ما هو مفهومون موجودون فی الذهن،